الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فرمود که در مقابل اونهایی که کفر ورزیدند و در مقابل انبیا ایستادند کسانی هستند که نه شیطان رو پذیرفتند و نه جلال با شیطان در قیامت نصیبشون شد که در آیه 22 اشاره شد که فرمود برعکس اینها در بهشت که یا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. بهشت هم خصوصیات خاص خودش رو داره که اون جلسه بحث شد مختصر. فرمود که این بهشت اولا تحت هل انهار است، جناتی است که تجری تحت هل انهار، نهرهای عقیده توحیدی و عقیده به نبوت و عقیده به ولایت جان بهشتی رو سیراب میکنه در بهشت و شکوفه ها و اشجار عمل دینی رو به آدم میده. بحثش گذشت اون قسمت آخر آیه حیف که رشد بگذاری تحییتهم فیها سلام. اینها در بهشت بینشون سلام هست. شما اگه مزه سلام رو و ارتباطی که بین ما هست ارتباط سلام باشد رو بچشید این وعده بزرگ رو شاید یک کمی حس کنید. شما خودتون ببینید، به قلبتون رجوع کنید، به افکارتون رجوع کنید، چه مشکلی عموما ما در افکار داریم؟ اضطراب از آینده و پشیمانی از گذشته. یعنی نه گذشته به ما وفا کرده است، اجتماع اونجور که باید وفا کنه افراد، و نه آینده. نمیخوام بگم ریشه این بد فهم خودمون نبودیم، نه، از اون زاویه فعلا بحث نمیکنم. شما نمیبینید خودتون نیستید، یا نگرانی از گذشته ای یا اضطراب از آینده، و خودتون دیگه نیستی، خود نداری، خود را آدم از دست میده، غیر رو پاسبان خود میداند و خود را مواظب این که این پاسبان یقش رو نگیره. سرمایه خودمون نیستی، خاطرات و سایه های اطرافی. حالا بهترین جا تو نماز، شما تو نماز بهترین جاست که خودتون باشید، چون خودتون عین عبودیتی به ذات دیگه، حقیقتا ما بندگی محضیم. شما دقت کنید چی را از شما میگیره تو نماز؟ شیطان، همین بندگی. چی خودمونیم؟ فقط بندگی خودمونیم، بقیهش خودمون نیست، خانه و ملک و مدرک و اینا که خودمون نیستیم، که اینا غیر است، نه من است، من نیست. خودمون کی؟ همون ارتباط با حق. چی ما را از این خودمون میگیره؟ گذشته و آینده. یعنی سایه های ذهنی گذشته و وهم های آینده، اینا ما رو از خودمون میگیریم. یعنی با خودمون که نباشیم، یعنی در مقام سلامت نیستیم، در مقام خیانت هست. یعنی خودمون در معرض خاطرات ضد خودمون هستیم که خودمون اون خاطرات رو انتخاب کردیم. هیچ کس وقت دیگه بابا خوب نیست، همه چیز به ضد ما میشورد. اگه کسی جانش با خدایگان نکرد، همه چیز به ضدش، یعنی محیطش سلام نیست، یعنی هیچی با آدم ارتباطه این که از خودش نگیردش نداره. همه میخوان ما رو از خودمون بگیرن، فرش، شغل، دوست. دوست نیست در محیط بی تقوا، دوستان دشمنن، در حقیقت دوستانن دشمنن که ز حضرت باز و تبعیدت کنن. اینجوریه دیگه، غیر مؤمن همه چیز دشمنش. خب هیچی سلامتی درش نیست، اصلا آدم با خودش نیست. فرض میخواد آدم ها از خودش بدزده، کار، اجتماع، دوست، شغل، حالا ببین اصلا چی میمونه، یک آوار از خاطرات ضد خود. حالا ببینید تو بهش درست عکسش هست، خدا داره ما رو به چی وعده میده؟ میگه این بهشتی که زیر بناش عقیده توحیدی است و رو بناش عمل توحیدی، ابدیتی به اذن خدا دارد و تحییت و هم فی حاصل. ارتباط ها ارتباط های سلام است، مطلق سلام اسم الله است، سلام المهیمن. بهش مظهر اسم الله است، مؤمن مظهر اسماء حسنای الهی. پس در و دیوار بهش سلام است، ارتباط افراد در بهش سلام است. سلام به چه معنا شد؟ فقط به انسان خودش میده، یعنی حقیقت خودش از دستش نمیده. شما کی مضطربی؟ وقتی چیزی که اصل است برای شما از شما بگیرن. میگه اصلا این محیط نیست، اون وقت همه دنباله این. بعضی ها تو نماز بیر میرن سلام، برای همین در نمازشون وصله به بهشت میشن. تا مؤمنین گاهی به مقام سلام میرسن، برای همین شما در سوره بسیار عزیز حشر میخونین، این بحث اونجا هم باز داریم که حتی به جایی میرسیم که میگون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا. خدایا اصلا من مقامم مقامیه که برای برادرام غفران میخوام. انک رؤوف رحیم، تو رؤوفی رحیم، پس منم رؤوف رحیم کن. یعنی قلب آدم میشه مقام سلام. خیلی عجیبه بهش رو فهمیدن. اینجاست که می آدم مثلا دیگه سر از پا نمیشناسه، که وعده عجیبی میدن به مؤمن. این که میگه از خودت بکن تعلقات را، برای که در بهش میخواد وارد کنه. بهشی همچه بحثی هست، حالا بیش از این شاید کسل بشه. موضوع حالا یه فرازی کنار بحث هست، اگه دقت کنید به بحث، حالا میخواد تمام اون بحث را تو دو تا مثال برا ما بگه. یعنی در واقع میشه گفت، عرض کردم یه بار دیگه هم براتون، به یه اعتبار آیه 18 هست که مخ سوره عزیز ابراهیم علیه السلام، به اعتبار آیه 24 مخ آیه 18 هست. خیلی آیه عجیبیست. آیه 24 بزرگان ما زیاد روش کار کرد، خیلی هم به درد بخور است این آیه. حالا یه مثال از این باشه، آیه 18 یه مثال بود، مثل خاکستری که در تیر رس باد قرار بگیره در روز طوفانی. کرماد نشتدت به هر ریح فی یامن آسه، گفت اونجا مثل خاکستری. حالا میگه که علم ترکی فضرب الله و مثلا، آیا نمی‌بینی که خدا چطوری مثال میزنه؟ اینجوری مثال میزنه که کلمه طیب مثل شجره طیب است. کلمه طیب یعنی تمام دین یک کلمه است به نام کلمه طیب. کلمه کل عقیده و سخن میشه کلمه. میگه که میبینی علم تره؟ نمیبینی؟ یعنی ببین چطوری خدا مثال میذاره که کلمه طیب یعنی حیات دینی. کلمه طیب یعنی آیه 23. آیه 23 چی بود؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات. حیات دینی میگه حیات دینی که شجرت طیبت اصل و ثابت و فرعها فی السماء. مثل یه درخت پاکیست که ریشه هاش در زمین محکمه و شاخه هاش هم در آسمان استوانه. درخت ثابت. حالا مقابل این چیه؟ مقابل این آیه 26 رو نگاه کنید. برمیگردیم علم تره به اینجا عطف میشه و مثلا علم تره کیف ضرب الله مثلا. اون مثل مسئله چی؟ کلمه طیب و مثل و کلمت خبیثه مشی غیر دینی. چون اونجا گفت مشی الذین آمنوا و عملوا الصالحات مقابل الذین آمنوا و عملوا الصالحات مثل کلمه خبیثه. یعنی مثل حیات غیر دینی که شجرت خبیثه نجتست من فوق الارض. خیلی تعلیم میگه حیات غیر دینی با همه رنگ و روغنش مثل یه درختی است که از زمین کنده باشن انداختن تو وسط کوچه. چقدر بقا داره، چقدر طراوت داره، ماله همین قرار. هیچ بنیان و استواری آرامشی نداره، هیچی براش آرامشی نیست. حالا برگردیم آیه قبلی، آیه 23. خیلی این تکه عجیب، این که میگم عجیبه است یعنی حدش گاهی گفتن نیست، به مرور باید براتون حل بشه. یعنی تو قلبتون نگه دارید، بعد هی تکرار کنید، هی تکرار کنید، بعد آهسته آهسته تفسیرش رو خدا به طریق از طریق یک واعظ درونی بدون میده. اگه میشد بگن میگفتن همه ی حیات دینی یعنی همین مسئلش مسئله یه درخت آقا که اولا ریشه هاش محکمه، از زمین تغذیه میکنه، شاخه هاش استواره، بقا دارد، بی ثمر نیست، بد ثمر هم نیست. چرا بد ثمر هم نیست؟ گفت شجرت طیبه، یعنی یه درختیست استوار خوش ثمر. میگه این مثال نمیبینی؟ علم تره کیفه ضرب الله مثلا. نمیبینی اصلا خدا چطوری مثال میزنه؟ که چی؟ که کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، مثل شجره طیبه. بعد خب خودتون بازش کنید این هم که دیگه شما چشمتون به حمدالله بیداره. شما خیالات را ببینید، زندگی هایی که با خیالات برگزار میشه. شما دیدید که انگیزه هاش همش پوچ است، تحرکش پوچ نیست، موتورش پوچ است. یعنی چی؟ یعنی یک خیال. خیال میگه مثل یه درختی نیست که روی جاده انداختن، بنیه که ندارد که خیالا. یک خیال همه زندگی طرف را میگیره و میبره. خب حیات غیر دینی که از حق نیمده است، از خیال اومده است. چه مارکس به نظرش رسیده باشه، چه کنفوسیوس، هیچ فرق نمی کنه. اونا دیگه خود زشتر است، یکی قشنگتر. ما برای بزرگانی که خوب حرف زدن احترام قائلیم، ولی اصلا حرف دین چیزیه؟ چه فلان عارف گفته باشد، چه فلان کمونیست، اگر از خودش گفته است، از خیالاتش گفته است. یعنی فقط شریعه که میگم عارف، نه عارف حقیقی را میگم، این صوفی بازیه که هر کس از خودش هر چی فکر کنه، هر چی به نظرش میرسه خوبه. هرچی به نظر شما برسد اگه خوبم هست خوب نیست، برای اینکه نمیشه باش زندگی بنا کرد. درختی نیست که پایه هاش محکم باشه، از کجاست؟ یعنی میگه عرفای بزرگ، عرفای واقعی، من یک چیزی که به قلبشون میرسه قبول میکنن، هیچ وقت اینطور نیست. اون چه که به قلبشون میرسه را به شریعت میزنن، بعد که میبینن با شریعت میخونه خیلی خوشحال میشه، خیلی خوشحال میشن که قلبشون در معرض الهامیست که اون الهام با شریعت خونده است. و وقتی که چیزی به قلبشون رسید که دیدن با شریعت نمیخونه، بسیار غصه میخورن، میفهمن هنوز شیطان در قلبشون تصرف داره. یه کسی که تازه مراحل رو طی کرده است هیچ و خودش و دریافتای خودش رو اصالت قائل نیست. اونایی که دریافتای خودشون رو اصالت برش قائل هم، نام ذریه شیطان هم. حرف اینه که خیالات، شما خودتون گاهی زندگی را خیالات میگید، کلی حرکت میکنید در اثر یه خیال. برای این که آبرومون نره، ترسیم آبرومون بره، کلی برنامه میریزیم که آبرومون نره. حالا این آبرومون نره یعنی مثلا من چشم آبرومون نره، مثلا یه چیز خیالی است، یه درختی است که ریشش کجاست؟ ریشش وسط بیابان اندیشه شما نداره. این چیزی نمیده، این زندگی رو ضایع کرده است. میگه که زندگی بالا رو ببین، زندگی آیه 23 را میگه که زندگی آیه 23 یعنی الذین آمنوا و عملوا الصالحات، این زندگیشونه دیگه. چی دارن؟ ادخله، داخلشون میکنه، داخل میشن جناتی که تجریم تحت انها خالدین فیها به اذن ربهم تحیتهم فیها سلام. خب این یه نوع زندگی است. مثل چیه؟ شجرت طیبه، مثل یه درخت پاک پر ثمره است، خوش ثمره. درخت مثل چیه زندگی؟ اولا چرا خالدین فیها اصلها ثابت، خالدین فیها یعنی از خیال نیست که پشیمان بشیم. شما دقت کردید اگه از خیالات دون تغذیه کنید بعد از یه مدت پشیمان بشید، اون که جدیه جدی میگید بعد از مدت می خلاص شد. حالا بعدش میبینید چیز دیگه را جدی میگید دوباره خلاص شد. بعضی ها میخوان آبروشون نره دیگه، 10 سال 5 سال تلاش میکنند که توی این شهر آبروش نره. یه وقت از برای خدا کار میکنه، خدا عزت ممکنه تصمیم کرد، از اون قصهش جداست. شما اگه با خدا زندگی کنین، اون چه حقیقتا طلب شماست، لطف خداست به شما و نتیجه برات میاد بهتون میده. نه، 10 سال تلاش میکنید که آبروش حفظ شد، انگیزش اینه. حالا بعد از این مدت میاد عجب غلطی کرد، 10 سال تلاش کرد برای خلق، برای کی میخواد آبروش نره بشه؟ هم مردم عادی. بعد اولا مردم عادی که یادشون میاد که این همه این تلاش کرده که اصلا یادشون میاد که یه چلو کباب بهشون داد که 5 سال پیش داد، از حالا که نده دست، که همه انرژی هایی از دست کرد، کلی تلاش کرد که پیش این مردم عادی آبروش نره. و این که خیال بود که این کرد، مردم هم که با خیالاتشون به این نظر میکنن، خیالات هم که گذراست تموم شد. بعدش مثل یه درختی شد حیاتش که انداختن روشه یه جاده، ریشه هاش خشکیده، برگ هاش پوسیده، تمام شد، هیچی براش نمیده. میگه که قضیه حیات دینی، قضیه تجی کلمتون تقیبه، و حالا مثلا کلمتون تقیبه مثل چیه؟ مثل شجره تقیبه که اصلها ثابتیم، پایه ها ریشه هاش محکمه، یعنی بیرون زمین نیست، یعنی یه ریشه های پا در هوا ندارد که بعد از یه مدتی چیزی نداشته شد. حیات دینی هرچه جلو بره محکم تر میشه، وقت وارونم نیست، بد نتیجه نیست، شاخه هاش هم بالاست. درخت که رو زمین افتاده است، نه ریشهش تو زمینه نه شاخه هاش بالا، یعنی اصلا تعادل نداره، هیچی نداره، هیچ درختیت نداره. بعضی آدم ها رو دیدی اینها آدم های وارونه هستن، بعضی آدم های افتاده هستن، بعضی آدم ها آدم های راز هستن. حیوان رو دقت کردی؟ حیوان سرش هم پایینه، هم دستاش پایینه هم سرش پایینه. بعضی ها انسان هم اما ذاتن حیوان هم. یعنی جهت سرشون پایین است، یعنی توجه مرکز اراده و فرماندهیشون زمین است. حیوان هم بعضی ها انسانی نمی کنن، یعنی فرزند آدم هم ولی فرزند ناخلف هم. آدم سرش به آسمان بود دیگه، آدمیت کرد حضرت آدم علیه السلام. میگه که کلمه طیب، کلمه طیب چی شد؟ گفتیم از خود سیاق پیداست، چون قبلش ما از بحث حیات دینی رو گفتیم با چهار خصوصیات. میگه این کلمه طیب یک حیات کم ببخشید بی پشیمان است، یعنی بعدش ضرر نداره، بی بوته نیست، بی نتیجه نیست و ابدی هم هست حیات دینی. من میخوام بگم فقط خوبه شما دورتون نگاه کنید، شما دورتون نگاه کنید، اهل دنیا دوستیاشون ناپایدار است، دشمنیاشون هم ناپایدار. همیشه هم گفتن اگه یک کسی از اهل دنیا با تو دوست شد بهش اعتماد نکن، با تو دشمنم شد بلد نلرز. حالا من بعدا بیشتر میگم، بنده به شما بگم ما مطمئنیم، یعنی ما از دشمنی آمریکا هیچ نگران نیستیم، چون ما میدونیم حیات این چنینی خودش میخوره. یعنی نه دشمنی آمریکا پایدار است برای ما، برای که حیاتش خودش زیر خطر است، چطور میتونه دشمنیش برای ما پایدار باشه؟ نه دوستی مثلا انگلستان برای ما پایدار است. دیدیم که مثلا ما هم نیزم به انقلاب تا حالا چند بار این منحنی ارتباط دوستی عوض میخوام لغت خوبه نیست، ارتباط دیپلماسی و انقطاع دیپلماسی، چون ما هیچ وقت با انگلستان دوست نبود از انقلابمون، که اجرائیات یک مساله دیپلماسی سو تو اسلام هم داری، یعنی خب نفس عمل غلط نیست. حاصل بحث چی شد؟ اینه که میگه اگه حیات دینی شد اون وقت مثل کلمه طیب است، یک کلمه طیب است، یک سخن پاک است. نمونم باز خودتون ببینید، همه این تلاش اونایی که با انگیزه های غیر دینی اومدن تو انقلاب، بی خود بهشون اعتماد کردیم، دیدید که رفتن. اونایی که با انگیزه های دینی اومدن، یعنی عقیدتن اومدن توی انقلاب، نه شما میلرزید که برن و نه میرن، روز به روزم با هر چه سختی بیشتر میشه اینا محکمتر میشه، چون نه با این همه سختی حس میکنیم طرفدارای واقعی انقلاب اصلا یه ذره سست میشن، اصلا اگه سستی معنی میده طرفدارای واقعی انقلاب که تا لبه مرز شهادت میرن و شهادت هم جزء زندگی دینی خودشون میدونن، اصلا معنی نمیدن این حرفا. اونایی هم که با انگیزه های غیر دینی اومدن، موندنشان امیدوارانه نیست، رفتنشان هم نگران کننده نیست. یعنی اصلا ما نگران نیستیم که رفتن، کجا رفتن، نبودن. گاهی دیدید که خدا برای اینکه یه نهضت رو تو هم جنگ های اسلامی، گاهی منافقین تلاش میکردن که جبهه را به هم بزنن، همه را برگردنن. پیامبر یه جوری عمل میکردن که فقط منافقی میرفتن، یعنی جبهه طوری میشد که منافقی میرفتن. اگه شکست ناب بود نصیب مسلمان هم میشد، تو شکست دینی توجه بیشتر میاره، تو قرآن بحث کردیم، تو سوره حج هم بحث کردیم. اگر هم پیروزی بود شکر ناب میاره. یه انسان غیر دینی اصلا نمیتونه در حیات با برکتی که مؤمنین هستن قرار بگیره. خدا میفرماد که پیغمبر حیات دینی حیات ثابت و ثمر است. آیا نگاه کنیم مثلا توتی و کلها کلهی، این میوه های درخت دین، کلمه طیب این جوری است که هر وقت یه زمستون و تابستون که نداره که، شامل مرور زمان که هر وقت خواست داده میشه بهش، اکلش، مخبزای خوردنش، میوه هاش در هر زمان داده میشه به اذن ربها، به اذن اون شجره. بعد میفرماد که یضرب الله الامثال للناس، ناس گفت نه مؤمنه، یعنی مردمی که خود نمیفهمن حقیقت شجره طیبه را میام یه مثال میزنیم. به مثال چی؟ عذر میخوام، مردمی که متوجه نمیشن کلمه طیبه را، حقیقتش رو، میام یه مثال میزنیم به مثال شجره طیبه. یضرب الله الامثال للناس، برای مردم، چون مردم یعنی مردم عادی، میگه این یه مثالیست برای مردم عادی، لعلهم یتذکرون، بله که بیدارشن، یعنی بیدارشن که چی؟ که حیات دیری را حقیقتش را بفهمن. اولا اگه آسون بود مثال نمیزد، یه نکته. در ثانی اگر که غیر قابل دسترس بود بازم مثال میزه. پس معلوم است نه خیلی آسونه این مسئله ای که ما بفهمیم معنای این در حیات ما یعنی چی، نه خیلی آسونه، نه اونقدر مشکل است که ما ناامید باشیم. گاهی شما این حالت بدون دست میده که آیا الفاظ میتونن مسئله را حل کنن. گاهی دیدید مثلا و دوستان به بعضی هم میگن اینم تو بیا بگو، انگار ما که بگویم فایده نداریم. وقت فکر میکنید که مثلا برفرض شما میگوید که آقا فلان تو اینو بگو، فکر میکنید من که میگم فایده داره و خود منم میدونم منم که میگم فایده نداره. به چه معنا؟ یعنی اصلا مسئله نیست که لحظه حلش کنید. حالا بعد چیکار کنیم؟ یه نه تو مثال بزنم، تو بگو لعلهم یتذکرون، بلکه اینا خودشون تذکر یعنی یادآوری، یعنی یه هشدار درونی، بلکه اون هشدار درونی کمک کنه و مسئله حل بشه. یعنی چی؟ آیه 40 آیه 24 یک آیه ایست برای حکیم کردن انسان ها. حکیم ببینید به کی میگن؟ حکیم به کسی میگن که میتونه از ظاهر روابط یک حقایق ثابت محکم را به دست بیاره. برای همین میگن حکیم، یعنی کسی که محکم است در اندیشه، یعنی حرفای سطحی سبک زندگیش رو نمی‌سازه. حکیم است، حکیم واقعی یعنی کسی که میتونه روابط ثابت محکم عالم رو به دست بیاره. خب گویی کار خیلی مشکلیه، کسی نمیتونه براحتی این کار بکنه. شما گاهی به روح خودتون میرسه که انگار قضیه اصلا چیز دیگه هست، انگار اصلا یه جریانی در داخل این بالا پایین رفتن مسائل اجتماعی پنهان است، ولی نمیدونید چطور یه جریان، نمیتونید هم بگید، ولی روحتون یه تشخیصی میده. گاهی شده از بعضی بزرگان یه جمله هایی گفتن خیلی بلند، بعد سالهای دی اومدن رو این جمله یه دستگاه ساختن، یه اندیشه پرداختن. چرا؟ چون که حکیم بودن اون افراد. ما میخوایم بگیم این آیه میخوا بگه که حکیم باید بشی، یعنی بفهمی نقش کلمه طیبه را در زندگی. خیلی سخته. یعنی بفهمی حیات دینی یک کلمه طیبه است. بسن همه شما یک کلمه میتونید بشید به نام کلمه طیبه، وگرنه چی؟
کلمه خبیثه. آیه 26
یعنی کل حیات یک کلمه است. خودتون نبشناسید، گاهی شده است به قلبتون میرسه که انگار کل زندگی یک کاسه است، سرش تولد است، تپش مرگ است. یک کاسه رو دیدین چقدر کوچولیه؟ این رو باید بشناسید که اینجا حق است، نمیشه فکر نکنید. یعنی اگه نتونید زندگی را یک کاسه ببینید، هنوز شما بالای زندگی نیستی، مقهور زندگی هستی. یه وقت از یک کسی ماشین را، مهم نیست که تو ماشین است یا بیرون است، ولی میدونی ماشین یه چیز کوچولی است وسط این خیابون داره میره، منم میخوام به مقصد برسم. یه وقت از تمام توجهش به صندلی یا ماشین است، این در واقع ماشینا نمیشناسه، این صندلی را میشناسه، این دروغ میگه من تو ماشینم. کسی که نتونه کل ماشین را در تو این خیابون تو این شهر ببینه، ماشین ندیده است. میگه که چه صندلی یا قشنگی میبینم، چه کافه قشنگی، این ماشین نمیبینه. اگه کسی کل زندگی را در کل هستی نبینه، این زندگی نمیبینه، این یک کور کامل است. زندگی یک کوچک تنفسی است در عرصه وجود ما. وقتی میگم زندگی، منظورم زندگی دنیایی است دیگه، یه تنفس است. اگه شما مثلا در حتمی داره، شما از اول عمرتون چند تا تنفس کردی؟ حالا شما حساب کنید که از بد به تولد تا ابدیت، نسبت بد به تولد تا ابدیت به نسبت بد به تولد تا حالا که اینجا نشستی، آیا این بیش از یک تنفس است نسبت به ابدیت؟ اینکه دیگه ساده است مسئله. این شما ابدیت رو یخت فکر کن و کل حیات زمینی شما یک تنفس است، یک نفس باشه. نفس کشیدن از نسبت به ابدیت شما، همون که فرمود متاع القلب، یه متاع کوچولو است. این که وقت دادم چشمش باز میشه توی برزخ، حالا تازه قیامت هم نه، یا اول قیامت، میدونم یاد کم نبست تو ما چقدر تو دنیا بودیم، میکنم یه روز، نصف روز، ساعت، چند جوره ساله اینا رو رمزید شد. چرا بعضیاشون میگن یه ساعت بودیم، بعضیاشون میگن نصف رو بودیم، بعدیشون میگن یه روز دو روز بودیم. چرا؟ اونا تشخیصشون متفاوته، چون تقواشون متفاوته دست دنیا. ولی بالاخره همه شون دیگه وقتی چشمشون باز شد دیگه از یه روز بیشتر نمیگن، یه روز آب بعض ایام، یا یه روز بودیم یا یه تک از یه روز بودیم. بعضیشون میگن یه ساعت بیشتر نبودیم. اینه یه چشم دل دون بیدار بشه، این همه حالا کلش یک ساعت هست. خب حالا میخواد بگید که حکیمان این کلمه طیب را، این حیات را یک کلمه میداند، کل حیات را، و میفهمند حیات طیب یک کلمه طیب است، و میفهمند که حیات طیب که ببخشید حیات دینی که یک کلمه طیب است، مثلش مثلا یک درخت است که از بین رفتنی نیست. حیات دینی میفهمم یا نه، خبر خدا بهشون داده است که اینا از این حیات دینی که یک کلمه طیبه است و مثلش مثلا یک درخت است با این خصوصیات، فرقش نیست که هر وقت بخوان میخورن. آره مثال میزنیم، شما از درخت ایمان دود هر وقت خواستید میخورید. شما الان امروز جمعه از درخت ایوانتون قل هو الله خوردید ان شاء الله. صلوات بر محمد و آل محمد. شما گاهی از درخت ایمانتون صلح با مؤمنین میخورید، میخورید رزق مزه حیات دینی اینه دیگه. یعنی شما که این گروزت اون جلسه هم اشاره کردیم، شما الان حس نمی کنید که گاهی همین که مؤمنی، یعنی قلبتون ایمان داره، داره رزق می خوره. یعنی شما رسیدید به اینجا که نماز رو بیشتر حس می کنید. زندگی تونست تا مثلا نمیدونم رفتن کارای دنیایی کرد، یعنی کدوم بیشتر حس میکنید؟ تغذیتون میکنید، خودتون میدانید که نماز و ذکر قشنگ قلبو تغذیه میکنه. خب هر وقت خواستید، هر وقت خواستید میخورید.
این بدنم که مال شما نیست که، پس غذای بدنی هم که غذای شما نیست، پس غذای اصلی غذای جان است. حقیقت جانم با ایمان پاک است، طیب است. پس اگه کسی وارد حیات دینی شد هر وقت خواست میخوره. مگه به نظر شما حوصله‌اش هم سر میره که مثلا غذای دیدار همسایه نخورده است؟ این بعضی ها مثلا بعد از ظهر جمعه غذای خیالات میخواند، یعنی شانه یکی بیاد خونمون مشغول بشیم حوصله رو سر رفته است. چرا حوصله سر میره؟ چون غذا گیرش نمیده است، غذای خیال. حوصله رو سر رفته یعنی خیالات اون غذا نداری. دلمون بهونه میگیره یعنی بدنمون غذا نداره. بی خدا شدید یعنی جانتون قضا نمید. میگه اگر که حیات دینی شد، کلمه یه طیب شد، هر وقت خواستی میخوری یه قصه نمیخوری که خدا یکی بیاد خونمون حسنه من از سر رفت درستش کن. یه مثلا دیرم بخونه میگیره دیگه تا چه مونه پنیر بخورید یا دیگه دیگه بخورید. این آماله نیست که اکلش دائمی نیست. میگه که اصلا دیگه مشکل ندارید والله. یعنی اگه حیات دینی شد نه هیچ وقت حوصله دو سر میمه، نه هیچ وقت بهونه بگیم، اصلا دیگه نارضایتی تو زندگی تو نیست. هر وقت خواستید در باز میکنید، با حق حرف میزنید، بهترین تغذیه ها. میگه که نمیدونی، نمیبینی علم تره کیفه، آیا نمیبینی که چی طوری از کلمه یه تیه که شجره یه تیه بند توتی و کله ها کلدهی. هر وقت شما تا سر چشمه حیات نرفته باشید همیشه خست، همیشه بیرمد. حالا مثلا بعضی موقع دین دون دین خیالی نیست. این که بیان به این جلسه که جلسه خلوت نشه، آب رو تو محل، این جلسه خیالش اومدن دو خیالاتش. بعد از یه مدتی خسته میشه، بعد از یه مدتی نمیتونه دیگه تغذیه کنه. میگوید که چی؟ میگن مثلا قرآن بخونیم که بگن محل ما بهتر از بقیه محل، همه اینا خیالات. نمیتونیم تا آخر سیر بشید با این زندگی. اینا زندگی دینی خیالاتی است. البته اینا سرنوشت آتش نیست مثل اهل دنیا. به خودتون هم میبینیم که بعد از امانت شارج دیگه به قول معروف نیست، چون هر وقت بخواهد نمیتونیم بخوریم. یعنی بعد از امانتی برعکس بیرمق میشه، بعد از امانتی دین دون از جوش و شور میفته. طور نیست نگران نباشید، این او از شور افتادن اول حیات دین. یعنی تازه میخواد یه ملکی به شما میده، ببین این راه که میره همینه، این دنیا بیشور اون دنیا میشور، آتش نیست. یعنی این نوع زندگی های دینی که رقابت دینی باشه، چون الف باش بالاخره دین سا سوز دین، آتش جاش نمیاد، ولی بالاخره توتی و کلهین هم نیست، همواره هم سرمست نیست از این دین. میبینی گاهی وقتا شعورت بارنده است، جوشت فرو کشه. حالا میگه اگه کس زندگی دینی شد، یعنی انگیزه حق شد. بحثای قبلی رو باید حتما حفظ کنیم، ببین چه سوره عجیبیه، چه سوره ابراهیم صلوات الله علیه از اول تا آخر. اینجا که گفت حیات کافران حیات خاکستر در معرض باد است، حالا میگه مقابل اون حیات، حیات دینی است. حیات دینی یعنی فقط با خدا معامله، شرک خفی هم باید زیر پا بره. میگه دو وقت دیگه اصلا شادی و بشاشی هیچ هم خسته نمیشه. نون نیا، من نمیدونم شما علی در چه موقعی میگه یه طوری بشه که خیلی نون تنگ بشه برای ما، برای مردم نه، ما باید تلاش کنیم مردم نون برایشون تنگ نشه. خب نشه طور، یعنی اصلا دیگه فقر و غنا برای شخص دیگه مشکل نیست، چون فقر برای اهل متدین متوسط سخته، بنا برای متوسطین دین بنا میشه، برای مومن دیگه فقر، غنا، نمیدونم شهرت، عدم شهرت دیگه اصلا این حرفا نیست، چون این از اینا نمیخوره که اگه زیاد بیاد نفخ کنه شکمش، اگه کم بیاد جیب بزنه شکمش، از اینجا که نخور که کسی که از شهرت نخوره حالا نداشته باشه گشتش نیست، داشته باشه نمیپکنه خودش را، نفخ نمی کنه جانش، میگه دستی یه غذای دیگه میخوری، کم شدن در اون نیست. حیات دینیه خواهش کنم بگردید بجورید حیات دینی رو، وقت ببینید چه وعده عجیب خدا بده. حالا حرف که هست، آخر سرم این همه حرف زد، بعد فرمود که این از مثال مال مردم است بلکه بیدار شد. حالا آیه بعدی رو بخونم. و مثل و کلمت خبیثت کشجرت خبیثت تست من فاقلا، میگه و مثل زندگی غیر دینی، کلمه خبیث، حیات زشت، مثل یه درختی است که گفتیم اجتساس یعنی بیبوته کنده شده، فرمایش خود الله برم نگاه کنیم، فرمودن اجتساس یعنی از بیخ برکردن درخت به طوری که دیگر نتواند قضا جذب کند و میره بده، هر رو باید شارج کنه خودش، یعنی تا چه ما باید هی کتاب بخونیم و نمیدونم هی یه جوری یکی یه شارجمون کنه، همین هم خوب نیست، ما باید با خدا شارج بشیم. بعضی از بزرگان را داریم در شرحالشون که اینا آخر عمرشون فقط یه مفاتیح و یه قرآن برای خودشون میگردش دادن، همه را بخشید. مرحوم آیت الله الهی قمشی رحمت الله علیه آخر عمرشون یه مفاتیح، یه قرآن و اون فتوحات مکی و یه دین نگرده، همه را بخشید به کتاب مدامشون. چرا؟ چون این دوتا هم دوتایی اینا خودش کتاب نیست، چون ما با قرآن، قرآن نمیخونیم چیز بفهمی، با قرآن میخواد وصل بشی، یعنی شما با دعا و قرآن التفات فرمودید که با دعا و قرآن نمیخواد، یعنی شما قرآن نمیخونید بدونید، اگر بخواد بدونید که هنوز اول کار است، یعنی شما اینا از موضوع بیاید پرد نشیم، شما اینا قرآن میدونید، این هنوز کار نشد. اون بزرگان که شده میگن آقا قرآن میخوندند و عبادت میکردند، یعنی قرآن رو به عنوان عبادت میخوندند، یعنی با آیه وصل میشدند، یعنی تکرار میکردند. مثلا شاید شما گاهی سوال میکنید چرا مثلا ما این انا انزلنا رو تو نماز میخونیم، اینقدر مستحب است که قل هو الله احد و انا انزلنا رو بخونیم، هیچ که دماش که درخواست نیست، پس اینا چیز، اینا اثبات حق است در شخصیت شما، یعنی شما حقا بگو، این که شما خودی نداشته باش، هی بگو قل هو الله احد، یعنی هو الله احد الله الصمد، قل تو بگو، تو اینجوری بگو، یعنی این حق است یا حق نیست که الله الصمد، خب تو بشو قلبت محل ظهور ارائه این حق، تو بگو تنزل الملائکه تو برو فیها باذن ربه، یعنی تو مقامت مقام بروز آیات حق بشه، این دیگه مقام فناست، این شما توی نمازتون وسط نماز میگون چی ایاک نعبد و ایاک نستعین، این هنوز بقاست، یعنی هستی ایاک نعبد، من که هستم میگم نعبد، ولی وقتی میگی نه اصلا تو نیستی، اون قرآنی که عبادت ناوست مقدمش همین تعلیم است، بخیر ما باید بفهمیم اول قرآن چی میگه، ولی بعد باید با قرآن زندگی کنی، یعنی این محفوظات و اطلاعات رو باید رها کنی، مقام قلبمون بشه این آیات، و وقت آیه عذاب و آیه ثواب هر دوش میشه چی؟ میشه بالا پای رفتن جان ما، موج جان ما میشه، باید تکرار کرد انشاءالله. میگه که آقا حیات خبیث حیاتیست که هیچی نشده، مثل یه حباب است که ظاهرش آب است، هیچی محترم نداره. و الله العلی العظیم آقای میگن بدانید اینجوریست مسئله. این که میبینید اهل دنیا اینقدر تجمل پرستن، اول کافر شدن و تجمل پرست شدن، یعنی هی از برون سیراب نشدن، هی درونشون شروع کردن، ببخشید برونشون شروع کردن، هی درونشون سرش به سنج خورد، هی چشمشون خوش شد، هی بیرونشون است، هی جل بدن. این همه دنبال دنیا دویدن ماله این است که بوته ندارد حیاتشون، نمیتونه تغذیه صحیح بکنه. این که این همه انرژی صرف میکنه، یه رو تختی مثلا درست میکنه، میگه 5 سال است من انرژی صرف کردم، چون این بیچاره میخواد یه جوری رونق بده به این درخت خشکیده وجودش. وقت ببینید به چه روز خود غلط کردی، تو 5 سال وقت داره صرف این کار کرد، همین حالا در جهنمه است، همین حالا دارد میسوزه. یه خود بیشتر نگاه کنی همین حالا میسوزه. چه میدونم چی بگم، روز قیامت میفهمه یا همین حالا میفهمه؟ این علم به علمش نداره، علم داره، علم به علم نداره. کار سختیه سرام. میخوام عرض کنم خیلی حرف عجیبیست، میگه دا این حیاتش مثل یه تکه درخت افتاده گوشه بیابان، اون وقت هیچ جای تغذیه نداره، روز به روز خوشتر میشه. مظهر خشکیش این که هر روز رونق ظاهرش رو زیاد میکنه. یعنی اینجوری وقت میفرماد که حالا دوباره حرف همینه دیگه، حالا این خدا کمک ما میخواد بکنه ما بلکه اینا بفهمیم. فرماد یا ثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. خدا حالا برعکس آیه 26 که مربوط به کفار است، خدا اونهایی که مؤمنن، دو جور این تفسیر شده سر این یکی چون نگاه کنید ظاهرا این با سیاق بهتر، خدا اونهایی که مؤمنند را با قول ثابت در دنیا و آخرت محکمشون میکنه. یعنی زندگیشون زندگی نیست که نیمه عمرش در پریشانی رود، نیمه دیگر در پشیمانی شود. یه آدم شما نشونه من بدید که غیر دینی زندگی کرده باشه در از قصه نمونده باشه. یه جمله ای دیدم همه اخیرم قشنگ جمله خوب است، همه نشونه یه داد درون است. میفرماد که از کاسه زرین زندگی، که از این خارجی ها گفت است، از کاسه زرین زندگی یک عمر شربت نوشیدیم، آخرین جرعه را که خوردیم دیدیم همش بحر بود، شربت خیال میخورد. پیریش چسیزه فکری بیچاره کرده است، بازم بیدار شده است بعد که در پیری نگاه کرده است، یه کاسه زرین بوده از این کل دنیا که این داشته از شربت خیال باش میکنه. خیلی مشخصه که این مسئله است، مشخص است. ما من اینا نمیگم که من و شما علمش پیدا کنیم، نه، من اینا رو میگم که من و شما تثبیت بشین در ایمان. قرآن خوندن یعنی همین، یعنی این که خیالات هست دنیا و فقط بندگی ما حقیقت است و خدا حقیقت است. هر چیزی که ما را از بندگی بگیرد ما را به سراب رسونده است، هر چیزی هم که روبروی خدا باشد دروغ است. خب حالا میگه که خدا به اون چه وعده عجیبه، شما از چی قصه میخورید؟ این که امیستی به پردستش بسن، میگه خدا یثبت الله الذین آمنوا. به چی؟ به چی مؤمن را استوار میکنه؟ قول قول یعنی زندگی باز، قولو لا اله الا الله تفلحو، یعنی زندگیتون بشه که فقط خدا را دوست داشته باشید تا رستگار بشید، قول و فعل و عقیده و همه اینا. میگه به قولی که این قول در دنیا و آخرت زیر پاش نمیرم، توش خالی نیست، نمیتوسه. دل قول چی؟ ثابت به دنیا و آخرت. شما همیشه این استرابه دارید، سوری در استرابه این ندارید که از کجا این زندگی که میکنیم بر غلط باشه، از کجا سر این قبلی که میشستیم گریه میکنیم مرده توش نماشه، از کجا که به خودمون داریم دروغ میکنیم، از کجا که این رفیق ما نباشه، از کجا که این پولا برای ما سرمایه نشه، از کجا که این خونه ما بعد ارزون بشه، از کجا که فردا من رفوزه بشم. اینا یعنی چی؟ یعنی چیزی که فردا ثمر نداشته باشه. چون مگه استراوا همه بشر همینه دیگه. میگه زندگی دینی زندگی است که در دنیا و آخرت ثمر هست. حالا عکسش تمام اون دوتا محور را، کلمه طیب را و کلمه خبیثه را هر داره تو آیه 27 جمع کرده است. و یوزن الله ظالمین، عکسش ظالم چیا میشن؟ کلمه خبیثه. میگه اینا به هیچ نمیرسن، گمراهن. یعنی نظام الهی اونجا گفت یثبت الله، خدا مومن اینجور جهتش را پر ثمر میکنه. اینجا گفت که ظالم هیچی گیرش نمیاد، گم میشه، گمش میکنه خدا، خودش هم گم میشه برای خودش، ولی گم شدنش براش میمونه. بحثیه با یه وقتی که آدم گم شده است ولی نمیدونه گم شده است، این که گم نشده است که. اهل دنیا علمه گم شده هایی هم که نمیدونن گم شدن، علال قاعده علم به علمشون ندارن. اون بحث بحث جا خودش هست، سانه میتونیم حالا بحث کنیم، ولی به هر صورت این که پریشانن میدونن گم شدن، این که دارن با همون پریشانی رو هم بیشتر میکنن، نمیدونن گم شدنشون را، جانشون فطرتشون گم شدنشون را میدونه، اندیششون گم شدنشون را میدونه. روز قیامت این گم شدنشون را به تمام معنا میدونه. یه وقتی سالا مثال دنیایی بزنید، یه وقتی کسی گم شده است اما نمیدونه، تون داره میره، یکی دیگه میدونه این که داره میره به جایی نمیرسه، یکی از گم شدنش هم میدونه، این جیغ هم میزنه، یاله چکار کنم. یه روز قیامت اینا میبینن که گم شدن. یا کلی بگید آیه را باز میشه، فرد میگه که نترس.